الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 73 تاریخ 16/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عن مولانا ومقتدانا الإمام موسى بن جعفر عليه آلاف التهية والثناء قال: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والحب. فعلامة الخوف ترك المحارم، وعلامة الرجاء الرغبة في الطاعة، وعلامة الحب الشوق والإنابة. روز چهارشنبه است و طبق معمول یادآوری نکته اخلاقی، اون هم از لابلای کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. کلام امروز هم کلام نورانی امام هفتم وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام است. حضرت ریشه بندگی را در سه چیز می دانند: اصول بندگی، این سه نکته را تشکیل می دهد. اولین نکته بندگی خوف است. انسانی که مدعی بنده بودن است انسان بیخیالی نیست، نگران است، از عواقب کارهای خودش می ترسد، از اون چه می شنود در رابطه با حساب و کتاب الهی نگران است. شب روز هر موقع بیاد معاد و قیامت و جهان آخرت می افتد، حالتی بیش دست می دهد که چگونه باید بازنگری کند در رفتار و کردار و گفتار و برنامه های خودش. این یه اصلیست از اصول طاعت و بندگی خدا. اصل دوم که نقطه مقابل خوف است، رجاء. بندگان خدا همه ترسناک نیستند. بندگان خدا یه نکته برجسته‌ای که در زندگیشون هست امیده. ماها بر اساس امید زندگی میکنیم، شب و روزمون، ماه و سالمون، هفتمون، ایام زندگیمون بخش زیادش با امیده. الان شما که اینجا نشسته اید امید دارید هفته آینده چه اتفاقی بیفتد، سال آینده چه اتفاقی بیفتد، حالا چه مسائل دنیایی و چه مسائل اخرویتون. و نکته سوم به عنوان نکته برجسته و اصول بندگی، حب و دوستی است. بنابراین یک مثلثی را تشکیل می‌دهد، اصول بندگی که خوف در یک جانب آن، رجا در جانب دیگر آن و دوستی در طرف سوم آن قرار دارد. منتها حضرت می‌فرماید که هر کدام یکی از اینها دارای نشانه است. حالا ما میگیم خوف، یا آقای ممکنه مدعی بشه بعد بلا ما هم که دیگه از خائفین هستیم. و حضرت عرض میکنیم علامت خوف تو زندگی ما چی میتونه باشه؟ از کجا بفهمیم خودمون به دیگران که ما یکی از اصول بندگی را به نام خوف داریم؟ حضرت میفرماید خیلی راحت، ترک المحارم. اگر تو زندگیتون گناه نکردید، سراغ گناه نرفتید، نشون دهنده این است که شما برای خدای حساب کتابی باز کرده اید، از فردای قیامت نگرانی، ترس دارید، حساب کتابی تو زندگیتون هست، سراغ گناه نمی روید، نیت گناه حتی سعی می کنید در مخیلتون خطور نکند، تا چه رسد به اقدام عملی. دروغ تو زندگیتون مفهوم ندارد، سرهمبندی مفهوم ندارد و هاکزا و هاکزا و هاکزا، چه گناهان کبیره چه گناهان صغیره. گرچه همه گناهان بارها در این محضر عرض کردیم کبیره است، چون گناهگاهی در مقایسه با هم سنجیده می شود. ممکن است یک گناه کبیره باشد و یک گناه صغیره، ولی گناه در مقابل ذات کبریایی حق همش کبیره است. منتها حالا آثار کبیره مصطلح برش ممکنه بار نشود، ولی گناه گناه است. ترک المحارم این نشانه خوفه. پس از امروز سعی کنیم این سه اصل از اصول بندگی تو زندگیمون راه پیدا کند. اول خوف، و نشانه خوف هم ترک المحارم است. وعده‌ای که به کسی میدیم سعی کنیم حتی المقدور عمل کنیم، نشود عذرخواهی کنیم. با کسی صحبتی میکنیم، تو صحبتامون 6-1 نباشه، یکی راست 5-6 دروغ. و عادت نشه برامون دروغ گفتن و خیال کنیم زندگی بر مدار دروغ خوب میچرخد. خب آبونونمون تأمینه، حالا 4 دروغم گفتیم، طوری نیست. حریم های مردم را بی خود حبک نکنیم. ترک المحارم، حالا گناهان دیگه که یک کسی تعبیر قشنگی داشت، میگفت بعضی از گناهان به ما نمیاد. مثلا طلبه شرب خمر کند، نادرن ممکنه، ولی به شکل معمول زمینه ها بهش اجازه نمیدهد. اما گناهان دیگه خیلی راحت، حتی گناهانی که عوام نمی کنند گاهی ممکن است یه معمم مرتکب اون گناه بشود. خب دیگه رجا دارای چه نشانه ایست؟ ایشون می فرماید علامت الرجا الرغبت فی الطاعه. آدمایی که عشق می‌ورزن به نماز، عشق می‌ورزن به روزه، عشق می‌ورزن به صله رحم، عشق می‌ورزن به واجبات، عشق می‌ورزن به مستحبات، اینا علامت رجاه، یعنی دل بستن اگر این کار رو انجام بدن نتیجه‌ش هم اون هست. تعبیر و علامت الرجاء الرغبت فی الطاعه، اشتیاق پیدا میکنن، میل پیدا میکنن در بندگی. هر چی جلو میرن بین سال دوم طلبگیشون با سال اول خیلی فاصله است، بین سال سوم تا سال اول خیلی فاصله است، بین سال دهم بین اون موقعی که مشغول درس خارج شدن با اون جایی که نشدن خیلی فرق است. روز به روز که میرن جلوتر با معارف دینی انس بیشتری پیدا می کنند، به همون تناسب رغبتشون، علاقهشون به نماز، زوایای دیگری براشون روشن می شود. الرغبت فی الطاعه و علامت الحب الشوق و الانابه. علامت دوستی آدمایی که به اصطلاح خدا را دوست دارن شوق عشق به خداست و توبه و بازگشت، عشق می‌ورزن به خدا. مگه نه تو خدا را دوست می‌داری؟ خدا محبوب توست، راه دوستی عشق ورزیدن به محبوب است. راه دوستی این است که اگر یه خطایی کردی بلافاصله عذرخواهی کنی. شما تو زندگی معمولیتون موقعی که با یه آدم بزرگی سر و کار دارید، یه خطایی از شما سر میزنه، برای بار دوم که خدمت او میرسید اول راجع به اون لغزش عذرخواهی میکنید، بعد حرفتون میزنید آب ببخشید من نتونستم اون فرمایش شما را عمل کنم، توفیق پیدا نکردم، به موقع پاسخ شما را ندادم. ده ها عذرخواهی میکنید تا زمینه برای پذیرش بعدی فراهم بشود. وجود مقدس امام کاظم میگه نه، خدا را دوست دارید، راهش بازگشته، انابه است، توبه است. هر لغزشی که از شما سر میزند بلافاصله تدارک کنید، جبران کنید، صاف کنید، پرونده را سفید کنید. پرونده سیاه که نمیشود دوباره آمد در خانه خدا، پرونده را سفید کنید. به این فرصت هایی که باقی مطلب در اختیار ماست، شاید هیچ مکتبی مثل مکتب ما به خصوص تشیع این فرصت ها در اختیارش نباشه. لیالی قدر بهترین فرصت برای پاک کردن پرونده سیاه، ایام اعتکاف بهترین فرصت برای پاک کردن پرونده سیاه، شبهای جمعه، توسلات، اشک نیمه شب، راز و نیاز، مناجات، اینقدر راه بازه که آدم میتونه تصفیه کنه. و گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ انشاءالله امیدوارم که این روایات واقعا نورانی است. کلمات اهل بیت یک حلاوتی دارد. روایت رو با هم بخونیم. حضرت فرمود که اصل طاعت سلاست و اشیا، ریشه بندگی، اصل بندگی، اصول بندگی سه چیز است. بفرمایید الخوف و الرجاء و الخوف، اما علامت الخوف ترکل و علامت الرجاء الرغبت فی الطاعه و علامت الحب الشوق و الانابه. خدا انشاءالله از همه ما و شما قبول کنه و بتوانیم در یه وادی قدم بگذاریم که انشاءالله مطلوب اهل بیت هست. آدرس روایت کتاب اثناعشریه صفحه 73 هست. خب آیه 35 را محضر علما هستیم. دامت شوکتهم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. گفتیم آدم ابوالبشر، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در بهشت مسکن بگزین، سکونت کن. و کلا منها رغدن، از نعمتهای فراوان اون، از هر جا که میخواهید گوارا بخورید، گوارایتون باد. اما یه نکته، تابلوی عبور ممنوع را هم براتون زده این که به قول بعضی از مفسرین این، چون خدای متعال از اول آدم را برای زمین آفریده بود، این تمرین ها را در اون بهشت که حالا بیان خواهیم کرد، بهشت موعود است یا روزتون من ریاض دنیا یا بهشت برزخی است، اون حالا در بحث های هفته های آتی خدمت آیون بیان خواهیم کرد. چون انسان برای دنیا بوده، در حقیقت میخواد بگه اینطور نیست که همیشه باب نعمت به روی تو باز باشد، ایست دارد، زندگی ممنوعیت دارد، بازدارندگی دارد. ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشوید. دوتاتون از شبست که اگر نزدیک شدید از ستمگران خواهید بود. ظلمم الزاماً لازم نیست ظلم به دیگران باشد، ظلم گاهی ظلم به نفس هست. خب هر شبست محضر شما بین که پس از ماجرای طولانی آزمایش فرشتگان و ماجرای طولانی سجده فرشتگان و دستور خداوند به فرشتگان به ابلیس نسبت به سجده به آدم، خدای متعال سرفصل دیگری را در اینجا شروع می کند و اون سرفصل مربوط به سکنای آدم و همسرش حوا در بهشت است. هر شبت که از الطاف الهی، نعمتهای الهی بهرمند بشن، منتها نزدیک شجره ممنوعه نشون. من امروز اگر اجازه بفرمایید، چون این آیه یک واژگانی دارد، قبل از این که وارد بحث تفسیری آیه بشویم و به صورت مصطفا بیان کنیم، واژگان آیه را امروز توضیح میدیم محضر مبارکتون و بعد میریم سراغ تفسیر. لفظ قلنا در اینجا مطرح شده و قلنا یا آدم، سوال این است که این قلنا به صورت صیغه متکلم مع الغیر برای چه آمده است؟ پاسخش روشنه، برای تفخیم و تعظیم است. یعنی خدای بزرگ در مقام کبریایی است. قلنا، البته بعضی از مفسرین تعبیر دیگری هم گفتن این قلنا به اعتبار این که وساعتی بودند که این مطلب را به آدم رسوندن به عنوان مدبرات امر، خدای متعال که انما میخواد بفرمایید من و فرشتگان با آدم چنین گفتیم، قلنا به اعتبار خود خداوند و به اعتبار مدبرات امر که فرشتگان باشند چنین پیغامی و پیامی به آدم فرستادیم، ولی هر دو وجه میتواند درست باشه و منافاتی با هم نداشته باشه. قلنا، ما در مقام کبریایی یا ما و فرشتگان مدبرات امر گفتیم یا آدم، اسکن انت و زوجک الجنه. این کلمه اسکن در اینجا سکون، دوستان فاضل، گاهی در مقابل حرکت هست. موقعی که میگیم ساکنه یعنی متحرک نیست، و گاهی سکون به معنای آرامش است. اینجا سکون به معنای آرامشه و اسکن یعنی احساس آرامش کنید در مقابل اضطراب، چون گاهی انسانهایی که مأوای جای مشخصی ندارن مضطربن، اما آدم به محض این که خونه پیدا کرد، خیمه پیدا کرد، سرپناهی پیدا کرد، در این خیمه و خرگاه و خانه و سرپناه احساس آرامش می کند. پس سکون در مقابل حرکت گاهی قرار می گیرد و گاهی سکون در مقابل اضطراب است. اینجا سکون در مقابل اضطراب است، نه سکون در مقابل حرکت است. یعنی جای اضطراب اینجا نیست، جای آرامش است. اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی در اینجا که بهشت باشد، که بهشت به قول بعضی از بزرگان نه بهشت موعود است نه بهشت دنیاست، احساس آرامش کنید. این کلمه سکن در آیاتی هم داریم که دلالت بر همین آرامش می کند. آیه سه سوره توبه خطاب به پیغمبر می شود خذ من اموالهم صدقه. خیلی عجیبه دستورات اسلام، حالا این خارج از بحث ماست، ولی نگاه کنید مالیات هم که میخوان بگیرن، زکات هم که میخوان بگیرن، ادب زکات را نگاه کنید، برخورد قهرامیز هرگز. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. فلسفه گرفتن صدقه تطهیر و تزکیه اونهاست. و صل علیهم، درود بر اینا بفرست. فإن الصلاة إن صلاتك سكن لهم. سكن لهم یعنی سلام تو، صلوات تو برای اینها مایه آرامش. یا آیه وجعل منها زوجها ليسكن إليها، با سکون در اینجا به معنای یعنی زن را از خود فرد قرار داد. جعل منها زوجها ليسكن إليها، تا احساس آرامش کنند. اعراف آیه 189. یا آیه و ایزا قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم. اسکنوا یعنی احساس آرامش کنید در اینجا. اعراف آیه 161. اما آیه ای داریم که سکون در مقابل حرکت هست، این آیه سوره شورا آیه 33. این یشع یسکن الریح، این یشع یسکن الریح یعنی اگر بخواد باد را از حرکت می اندازد، باد حالت سکون پیدا می کند. یسکن الریح سوره شورا آیه 33. پس سکون گاهی در مقابل استراب است به معنای آرامش، گاهی سکون در مقابل حرکت است یعنی توقف، ایستادگی، ایستایی. هر شبت خدمت. نکته جالب این است که بعضی از مفسرین مطلبی را مطرح کردن که حالا ببینیم این مطلب درستی یا درست نیست. گفتن واژگانی که دلالت بر وقوف می کند گاهی مثل لفظ خلود است. خلود به معنای دوام هست، یعنی مندگاری ابدی. و گاهی نه، سکناست. بعضی از مفسرین گفتن سکنا یعنی موندن موقت، که معنای این حرف گویا میخوان این بگن که خدای متعال موقعی که به آدم و حوا فرموده اسکن انت و زوجک الجنه، برای خدا مشخص بوده که این سکونت یک سکونت بلاغا دائمی نیست. علم خدا که روشنه، برای ما جای ابهام نیست. میگه از واژه اسکن استفاده کرده، نه از واژگان دیگری به عنوان اقامه، موندن، توقف، امثال ذلك. البته آیا واقعا همین شکلی است یا نه؟ بعضی گفتن نه، ما راجع به بهشت هم که جنبه عرش و خدمتون خلود داره انسان در اونجا، میبینیم عنوان مسکن و سکن به کار رفته. و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار و مساکن طیبه. مسکن، سکنا، این در بهشت دیگه، بهشتی که جنات تجری، اونم فی جنات عدن. جنات عدن یعنی جایی که دیگه زمینه برای بیرون آمدن نیست. حالا در این حال ادهی خواستن یک ظرافتی در تعبیر خدای متعال ملاحظه کنند، که وجه این که سکنا را به کار برده به معنای توقف نه دائم، نه همیشگی است. نقضی کردن بعضی از مفسرین به گفتن نه، این کلیت نداره. گاهی لفظ مسکن در رابطه با جنات عدنی که جنبه دوامم داره به کار برده میشه. واژه دیگری که ما داریم کلمه زوج داریم در اینجا، اسکن انت و زوجک الجنه. چرا زوجه به کار نرفته، زوج به کار رفته؟ میگه این کلمه برشبت زوج به جای زوجه، با اون که مقصود از زوج در اینجا حواست، اما زوج گفتن از زوجه فسیح‌تر است. لذا در حالات یکی از شعرها موقعی که شعری سرود و به جای اون که کلمه زوج به کار ببرد و مقصودش زن بود ولی زوجه به کار برد، بهش انتقاد کردن، گفتن در لغت فصیح باید کلمه زوج به کار برد. زوج یعنی جفت. ولذا بین الرجل و المرأة تفاوتی از این جهت بفرمایید آن نیست، یعنی جفت تو. ولذا هم به مرد زوج گفته می شود و هم به زن، نه به اعتبار جنسیت بلکه به اعتبار جفت بودن و همراه بودن به کار رفته، نه به اعتبار جنسیت. اینم نکته ایست که در اینجا لذا گفتن جز در موقعیت های خاص که ممکنه اشتباهی رخ بدهد که برای مخاطب تعبیر ازش سوء برداشت کند، به جای زوجه زوج یعنی مرد متوجه بشود، اونجا گفتن با تا تأنیث به کار برده می شود. وگرنه در بقیه موارد الان شواهدی از قرآن هم داریم که حتی راجع به زن هست اما زوج به کار رفته، از جمع اون آدم می تواند این معنا را بفهمد. ولی معیدی است که ما متوجه نمیشیم. بله این فارسی بود فهمیدم، ولی چطور مشابهش در طلاق بفهم؟ در طلاق چون مرد طلاق ندارد، زن طلاق دارد. احسن. خب فرض میکنیم که روشن شده. خب جان میدونم اینو میرسیم. ببینید جا اینجا خطاب با آدمه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، اینجا رجولیت و انوثیت مورد نظر نیست، بیشتر نکته ظریفی که تو ذهن هست که مفسرین هم بعدا میرسیم به توضیح میدن، اون نکته همراه هم بودن مورد نظر هست، از باب این که زن و مرد که کنار هم باشن یک انس و الفتی با هم دارن و جفت او محسوب میشوند، جنس اینجا مورد نظر نبوده، اون الفت و زوجیت و با هم بودن مورد نظر بوده، لذا به زوجه اشاره نکرد. حالا آیاتی که معید این قصه است که در این حال که زن بوده ولی جمع چیزی دیگه است، و لهم فیها یعنی برای بهشتیان، لهم فیها ازواج مطهره، ازواج جمع چه هستا؟ زوج، والی که در اینجا مقصود از زوج زن هست، یعنی بهشتیان زنهاشون مطهره هستن. بقره آیه 25 یا در سوره احزاب آیه 6 راجع به همسران رسول گرامی اسلام، چون صلوات در یه مجلس نورانیت میاره، طوری صلوات نفرستید که از بیرون خیال نکنن شما طلبه هستید، چون طلبه ها معمولا آروس صلوات میفرستن. بله ازواجه امهاتهم، خیلی جالبه، ازواجه امهاتهم یعنی زنان پیغمبر مادران امتن. بله عرض شود خدمتتون این که امهات، احزاب آیه 6. نکته بعد راجع به همسر آدم هست. این همسر آدم تو قرآن چیزی به نام حوا آمده نه، ما تنها از طریق روایات، از طریق تاریخ در جریان قرار میگیریم که همسر آدم حواس ارشمت خدمت شما به این که و این نکته ای هم که چرا همسر آدم اس برده نشده و از خود آدم اس برده شده، این جهتش همین بود که عرض کردم. علت نام بردن از آدم به خاطر موقعیت پیامبری او و عظمت اوست و علت نام نبردن از حوا هم اشاره به همون نکته ظریف زوجیت و همراه هم بودن هست. اینم اینجا هست. کلمه رقدن آیه بخونید برای ما. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعدش و کلا منها رغدن. کلمه رغد بعضی از مفسرین گفتن رغدن ای واسعا حنیئا، یعنی هم فراوان این بره بهشت اون بره بهشت و هم گوارا، هم هرچی بخورید تمام شدنی نیست و هر اون چه میخورید بفرمید آه گواراست. این یه معنا. یا گفتن طیبن واسعن، پاک و پاکیزه و در این حال فراوان هست. حالا آیا این کلمه رغدن از نظر موقعیت چه موقعیتی دارد؟ گفتن صفت برای اکلن مقدر هست و کلا منها اکلن بفرمیدا رغدا، بخورید از این جنت، خوردنی که همراه با فراوانی و گوارایی است. یا گفتن مصدر به معنای اسم فاعل هست، اینطوری معنا بشود در نتیجه کلا منها راغدین، عرض شود خدمتون، بخورید در حالی که شما متنعم به این نعمت هستید حیث و شئت ما. یکی دوست نکته دیگه هم داره که انشالله در جلسه دیگه عرض میکنم و میپردازیم به تفسیر مفصل این آیه، بهش را توضیح میدیم خدمتون. این نکته را باید محضر علما عرض بکنیم که آیا گناهی مرتکب شده حضرت آدم، گناهی مرتکب نشده، گناه ترک اولا بوده نبوده، و اگر خدای متعال آدم را برای این دنیا آفریده اون موقع چرا؟ خب اینم که طبق روال گویا مقدرش این بوده. یه سری صحبت هایی است که انشاءالله عرض می‌کنم.
سوال جامعه هم یکی این نجا نیستن از خلفه از نظر زمانه قبل از